المسلمين، ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية خبر الواحد، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالذن أو بإطلاق أدلة الأصول. خب قفتم كي دليل بر حجية ظواهر كلام مولا، دليل بر حجية ظواهر كلام مولا چيه؟ قفتم سيره هم متشرعي و هم سيره عقلائي. منتها فرقش این بود که سيره عقلائي نياز داشت به ثبوت امضا که به امضای امامم رسیده باشه، اما سیره متشرع اصلا نیازی به امضا نداشت، برای اینکه سیره متشرع برهان اینی بود، کشف میکرد که اول امام راضی بوده بعدی سیره پیدا شده، و الا اگر امام راضی نبودی همچون سیره بین متشرع پیدا نمیشد، و لذا بعد ثابت شدنی سیره متشرع ما نیاز نداریم که ثابت کنم آیا امضا کرده امام یا امضا نکرده. ما اینجور میگیم اول اگر رأی امام نبودی این سیره متشرع هم هرگز همچون چیزی حاصل نمیشد. خب پس دلیل قطعی بر حجیت ظواهر کلام مولا، مراد از حجیت هم یعنی ثواب آور و عقاب آور، که اگر بر ظهور کلام مولا عمل نکردی روز قیامت معلوم شد که خلاف حکم واقعی بوده اینجا عقاب میشد، و اگر عمل کردی و معلوم شد خلاف واقعی بوده معذوری. معنای حجیت اینه که از زیر کتک در بیایی. فقط خلاصه حجیت و هدف ما در عالم دنیا در امتثال احکام الهی اینه که کاری بکنیم که کتک نخوریم، این معنای حجیته. و دلیل بر این حجیت ظهور کلام مولا سیره. اون وقت در باب حجیت خبر واحد هم دلیل بر حجیت خبر ثقه هم سیره بود. خب سیره عقلا را فرض میکنم، حالا سیره متشرعه کار ندارم، سیره عقلا اونجا یه اشکالی داشت. اشکالش این بود که سیره عقلا وقتی ارزش پیدا میکنن که به امضای شارع رسیده باشد. خب درست عقلا در امور دینی در امور دنیایی به خبر ثقه اعتماد میکنن، پدرش یه چیزی بگه، مادرش یه چیزی بگه، بچهش یه چیزی بگه، تاجر، کسبه، بازار، در کسب و صنعت و اینایش به خبر ثقه اعتماد میکنن، این سیره عقلاست. ولی خب از کجا معلوم که در احکام شرعیه هم خبر ثقه حجت باشه؟ حجیتی در احکام شرعیه نیازی به شارع داره، مربوط به شارع، مربوط به عقلا نیست. این رو باید شارع امضا کرده باشه در احکام شرعیه. خب اون وقت در امضاش ما گفتیم بله امضا هم کرده، دلیل بر امضا سکوت شارعه. اونجا یه اشکالی شد که نه مولا شارع ساکت نشده بلکه نهی کرده از این سیره، اون آیاتی که نهی میکرد، مطلقاتی که نهی میکرد که عملی به زن نکنید. اونجا یه جواب دادیم، گفتیم این آیات نمیتوانه نهی کنه، یه جواب دادیم، جوابش این بود که گفتیم هر مقدار سیره قرص و قوی و ریشه‌دار و عمومی باشد، به همون مقدار اگر بخواد جلوی این عادت عمومی رو بگیره به همون مقدار باید ردعش هم قوی باشه، و حالا که این آیات ناهیه ردع قوی نیست. چرا؟ برای اینکه این آیات ناهیه کلن مطلقاته، مطلقات فقط یک ظهوری در عموم داره، تصریحی در عموم که نداره، اسم که نگرفته که خبر ثقه حجه نیست. اون گفته این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، لعل مراد زن غیر زن خبره ثقهی باشه، بقیه زنون زن قیاسی، زنی که از فال نخودی پیدا میشه، زنی که از خبر فاسق پیدا میشه، لعل اون زنون اراده کرد. از کجا معلوم که کل زنون را اراده کرده باشه؟ نهایتش اطلاقه، اطلاقی که خیلی هم متزلزله در اینکه همه افراد را شامل بشه، همچون نهی متزلزل نمیتواند رادع باشه. این یه جواب اونجا گفتیم. اینجا اتفاقا دو تا جواب داریم، میگیم اینجا هم همینه، میگه شما گفتین که سیره داریم بر اینکه ظواهر حجته و این سیره را شارع هم امضا کرده، دلیل بر امضای شارع هم اینه که ساکت شده. بله، بعد آقا میگه که نه آقا این سیره را شارع امضا نکرده، رد کرده، گفته به ظواهر عمل نکنین. به چه دلیل؟ به دلیل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این آیات ناهیه میگه به هیچ ظن عمل نکنین. از جمله زنون زن نیست که از ظواهر پیدا میشه، ظواهر یک مصداقی از زنونه. خب این زن میگه به هیچ زن عمل نکنی. این رادع میشه از اون سیره. جواب اول همون جوابی است که در خبر واحد گفتیم و اون اینه که چنانچه این سیره اگر خیلی قوی بوده که واقعا هم قوی بوده و فراگیر بوده، اگر این سیره حجت نبودی و مورد رضای شارع نبودی، باید شارع رد میکرد، جلوی این عادت را میگیرید. خب جلو گرفتن یه عادت عمومی باید آن اطلاق امکان داره و اطلاقی که اکثر مردم ملتفت نمیشه که آیا این ظواهر را شامل بشه یا شامل، باید اقلا صد بار تصریح کند که ایها الناس هوش دارین به ظهور عمل نکنین. این جواب اول، این جواب در خبر واحد آمد. علاوه بر اونجا یک جواب دومی داریم و اون اینه که اون آیات ناهی هم خودش ظهوره. بحث ما هم در حجیت ظهوره. شما میگین اون آیات ناهی رد کرده حجیت ظهور را. رد کردن اون آیات ناهی از حجیت ظهور معنیش اینه که او از حجیت خودش هم رد کرده. دلیلی که خودش را از بین ببرد قابل استدلال نخواهد بود. اینم جواب دوم. و یواجه الاستدلال بالسیره و مواجه میشه و روبرو میشه استدلال بالسیره در اینجا، یعنی در باب حجیت ظواهر، کدام اشکال را روبرو میشه؟ روبرو میشه نفس ما واجهه، نفس اون اشکال را که متوجه شده بود اون اشکال را، استدلال بالسیره در بحث حجیت خبر واحد. خب او چی بود اشکال؟ برای اینکه خب آقایون دیروز یه چیز رو بخونه امروز یادش میره، تا چه برسد به هفته های گذشته. میفرماد حالا اگر یادش رفته ما یادش رو یادآوری میکنیم. از یعترض، اشکال این بود، اعتراض میشه به ان هذه السیره مردوع عنها، این سیره مردوعه. خب سیره ای که مردوع باشه که فایده ای؟ الان هم سیره عقلایی داریم، معامله رب اعترض به ان هذه السیره مردوع عنها، رد شده از این سیره. خراده اشیه پس بالمطلقات الناهیت عن العمل بالزن، با اون مطلقاتی که نهی شده بود از عمل به زن، مثل آیه این نظرن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی به اطلاقش تمام زنون را در بر میگیره، از جمله زنون ظواهر، پس من کرده از عمل به ظواهر. این یک مانع. مانع دوم، رادع دوم، او به اطلاق ادله الاصول رفع مالا یعلمون، اونم مطلقه. هر جایی که عدم العلم بود اونجا خدا از شما برداشته. خب در مورد ظواهر هم که علم به حکم نداریم، برای اینکه ظهور مفید علم نیست، من نهایت ظنی به وجوب داره. و رفع میگه هر جا که یقینی به وجوب نداشتی بهش اعتنا نکن، بهش عمل نکن. خب اینم میگه که این ظهور فایده ای نداره، شما در امانی، ترک کن. این دو تا را ده. والجواب على الاعتراض، جواب بر اعتراض، جوابش هم میگه میفرماد همون است که ما قبلا گفتیم، یعرف من ما تقدم، شناخته شد جوابش از این چیزی که گذشت در بحث حجیت خبر. یک جواب گفتیم که مطلق این یک دانه اطلاق، این قطعا رادعیتی از اون سیره قوی نداره، برای اینکه گفتیم باید درجه سیره، استحکام سیره با درجه رد هر دو تا با هم متفاعل باشن، یعنی هر مقداری که سیره قوی باشد به همون مقدار نهی و رد قوی باشه تا اون سیره را از بین برده بتوانه. یه دانه اطلاق قطعا مانع شده نمیتونه. از این میفهم که آیه اصلا نظری به ظواهر این نزن لایق من الحق نظر به بقیه ظلم داره، نظر به ظواهر نداره. نصی برایت هم که ها کذا درست. این یکی. جواب دوم که در خبر واحد نبود اینجا میاد، اینه مضافا الى ان ما دل على النهی عن العمل بالزن، علاوه بر این که جواب دوم اون آیه‌ای که دلالت کرده بر نهی از عمل بالزن، مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یشمل اطلاق نفسه، اگر او بناشد راضی باشد او از کل خبر، از کل ظواهر راضی، از جمله ظواهر خود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خودش ظهور دارد. لأنه دلالت ظنیت ایضا، برای که او هم دلالت ظنی گفته میشه، او که دلالت قطعی نیست، نص در تمام زنون که نیست، ظهوری در تمام زنون دارد. ولا نحتمل الفرق بینا، و شما اگر بگوین که خب حجت نیست بجز در دنیا یک دانه ظهور، او یک دانه ظهوری که حجت کدومه؟ همین آیه اینه، در این یه دانه ظهور حجته. وقتی این حجت بود این ثابت میکنه که بقیه ظواهر حجت اسمی فرمان نبابا، اگر بناس حجت نباشد این یه دانه هم حجت نیست. ولا نه چی فرقی داره مگر این ظهور از بین بقیه ظهورها چون عینک داره از اون جهت این فرقشه؟ نه همشون یکیه، یا همه بینها و بین غیرها، و ما احتمال فرق بین این ظهور این نزن و بین غیر این ظهور از بقیه آیاتو به آیه سلو، آیه سوم، آیه مثلا بقیه آیات اونا بگم ظواهر حجت نیه، اما این یه دانه حجته، اینم که ما فرق قائل نیستیم. و ظواهر بین من الدلالات و ظواهر دل فیلزمو، اگر بناشید ما تمسکی به این آیه بکنیم، این آیه اولین بار خود را از بین میبره، میگه نه ظهور من این نزنم بر شما حجت. خب اگر حجت نیست پس اثبات عدم حجت نمیشه دیگه. عدم حجت رو ما با چی ثابت میکردیم آقا؟ با این آیه. پس این آیه باید حجت باشه، یا آیه میگه من خودم هم حجت در اثبات عدم حجت حجت نیستم. فیلزم من حجیته التعبد بعدم حجیت نفسه، لازم میاد از حجیت این آیه که ما متعبد بشیم که در نتیجه این آیه حجت نیست. و ما ینفی نفسه، و دلیلی که به قول به تعبیر فارسی خودخور باشه. خودخور میفهمی چی ها؟ خودش را میخورد. و ما ینفی نفسه، و دلیلی که نفی کند خودش را، بله لا يعقل الاکتفاء به، و ما ينفي نفسه كذلك، و اون دلیلی که نفی کند نفس خودش را همچنین، یعنی همچنین که بقیه را نفی میکنه خودش را هم نفی میکنه، این همچنین دلیل لا يعقل الاکتفاء به، معقول نیست که اکتفای به او دلیل بشه در مقام را. تموم شد تا اینجا. نتیجه چی شد آقا؟ اون نتیجه ای که هرگز به دست نخواهد آمد این شد که عام خبر واحد با سیره حجته، با سیره ای که قد داریم امضا شده، و هم ظواهر کلام مولا حجت در احکام شرعی با سیره ای که قد داریم امضا شده. این خلاصه ای مطلب. حالا میرسیم سر موضوع حجت. خیلی خوب آقا، ظواهر حجت قبول، به سر و چش قبول داریم ظواهر حجت، ولی ظهور خب یا بگو دلالت دو مرحله یه. کدوم ظهور موضوع حجیته؟ چی ما که میگیم ظهور حجیته؟ کدوم ظهور؟ ظهوری تصوری یا ظهوری تصدیقی؟ میبینم ظهوری تصوری که اثری نداره. موضوع حجیت ظهوره بگو تصدیقیه. خب در سله مولا اگر گفت سله، این سله دو تا ظهور داره، یا بگو دو تا دلالت، کدوم دو تا ظهور دو تا دلالتیه؟ اول دلالت تصوره. وقتی شنیدم سله را از زبان مولا، یک طلبی در ذهن ما خطور میکنه، اما نمیدانیم که مولا از ما خواسته، بگو یک معنای صلات خطور میکند، یک معنای طلبی در ذهن ما خطور میکند، یک معنای مخاطبی سله دیگه فعل امر فاعلش مخاطب، بله یک مخاطبی در ذهن ما خطور میکند، اما هنوز کشف نکردیم، تصدیق نکردیم که این طلب را مولا خواسته از ما، قصد کرده مولا طلب را، یا نه مولا از بابی شوخی گفته اون تا طلب در ذهن ما خطور کرد. خب این حجت باشه نباشه ارزشی برای اینکه با این ظهور تصوری که مراد مولا برای ما ثابت نشده. اونی که حجت این ظهور اول، پشت سر این ظهور اول ظهور دوم میاد، ظهور تصدیقی. حالا که در ذهن ما طلب خطور کرد، بعد تصدیق میکنیم که همینم مولا خواسته ای مولا، هدف مولا هم همین. حالا که بعد کشف شد که هدف مولا اینه، اون وقت بر ما واجب الاطاعه میشه. پس موضوع حجیت کدام ظهور شد آقا؟ تصدیقی جدی موضوع حجیت. خب ایشون گفته که ما قبول نداره حرفیشون، حرفیشون درست نادرست، همه آقایون قبول دارن. نه ظهور تصدیقی اول معناش اینه که ما میفهمیم، تصدیق میکنیم که این آقا در مرحله استعمال این لفظ را در این معنا استعمال کرده، قصد کرده استعمالا این معنا را، ولی ته دلش هم همینی که قصد کرده استعمالا، یا نه ته دلش چیزی دیگر. در مثل زیدون کثیر الرما دیگه اونجا کاملا فهم متوجه شدیم، اونجا ظهور تصوریش چی آقا؟ زیدون کثیر الرما، زید کثیر یعنی زیاد، رمادم که خاکستر، این ظهور تصدیقیشی در همون موضوع لشه. ظهور تصدیقی اولا در همون معنای، یعنی ما تصدیق میکنیم که گوینده از کثیر کثرت را اراده کرده، از رمادم خاکستر، منتها در چه مرحله این را قصد کرده؟ در مرحله استعمال، یعنی این لفظ را در معنای مجازی استعمال نکرده، استعمال در خودی، پس همون موضوعنده را قصد کرده، اونتا قصد کرده در مرحله استعمال، اما ته دلش چی را قصد کرده؟ سخاوت. اینجا دیدیم ظهور تصدیقی دوم یه طرف رفت، ظهور تصدیقی اول یه طرف رفت، و این مقدار فرق در رد مرحوم مظفر کافیه. گوش کن، صبر کردیم دیگه، کلام تمام شده. میدونیم تایی دلش سخاوت قصد کرده، درسته یا نه؟ گوش که نمی کنیم. اینه درسته تایی دلش قصد کرده، ولیکن لفظ کسی رو در چی استعمال کرده؟ در مقام استعمال چی رو قصد کرده؟ بگو چی رو؟ سخاوته؟ مادر نگو، برادر نه، فقط یک کلام، نه یک کلام آقا جان، من چیزی دیگه حالیم نمیشه، یک کلام بگو. زیدون کثیر الرما در حین استعمال چی رو قصد کرده متکلم؟ بگو یکی، یا بگو سخاوت رو قصد کرده، کما اینکه یک قولی در بین علمای معانی بیان هست دیگه. اگر بگم سخاوت رو قصد کرده، فرمای شما درست میشه، اون وقت اینجا مدلول تصدیقی اول با مدلول تصدیقی دوم هر دو تا میره روی سخاوت، ولی لازمش اینه که کنایات رو داخل مجاز بدن. و حالا که اکثر علما و اکثر محققین کثیر الرماد رو گفتن مجاز استعمال نشده. مجاز استعمال نشده یعنی چی؟ بگو. پس در مرحله استعمال خودی موضوع اون را قصد کرده، نه سخاوت را، منتها از این مرحله پریده ته دلش. باریکلا، گفتم که عینک بزنی اینجوری خوب میفهمیم. خب حالا میرسیم سر موضوع حجیت. عرفنا سابقا ان الدلاله تصوریه و تصدیقیه، قبلا گفتیم که دلالت تصوریه و تصدیقیه، حالا که شما گفتین ظهور حجته، کدوم ظهور حجت آقا؟ ظهور تصوری یا ظهور تصدیقی؟ و علیه فهناک ظهور علی مستوی الدلاله تصوریه، بنابراین بیان و تقسیمی که ما قبل کردیم، پس در اینجا دو جور ظهور داریم، ظهوری داریم بر مستوای دلالت تصوری و در ظهوری داریم بر مستوای دلالت تصدیقی. و سوال اینه که شمایی که گفتین به سیره عقلا ظهور حجت، کدوم ظهور؟ ظهوری در مستوای اول یا ظهوری در مستوای دوم؟ و معنا الظهور الاول، معنای ظهور اول اینه، ان یکون احد المعنیین، این که بوده باشد یکی از دو تا معنا، اسرع انسباقا، سریعتر به ذهن تبادر کند، الى تصور الانسان و ذهن انسان، من الاخر، از اون معنای دیگر، کی عند سماع لفظ. شما تنها اسد را، در ضمن کلام هم نه، تنها گفته اسد، نگفته رأیت اسدا، در اسد تنها گفتی. خب از اسد ابتداعا در ذهن شما زودتر از رجل شجاع چی در ذهن شما تبادر میکنه؟ خطور میکنه در ذهن شما. اینه میگم ظهور تصور. پس اسد ظهور تصورش به چیه؟ به حیوان مفترس دیگه، نسبت به رجل شجاع، برای اینکه حیوان مفترس از رجل شجاع زودتر در ذهن ما خطور کرد، اینه میگم ظهور تصور. خب و معنا الظهور الثانی، و معنای ظهور دوم کدوم آقا؟ اینه که رأیت اسدا که میگه ان یکون کشف الکلام، و این کلام بالاخره از گوینده صادر شده، این کشف میکنه که گوینده یه چیزی که را قصد کرده. قصد متکلم چیه؟ دلالت تصدیقی همیشه مقصودی متکلم را ثابت میکنه، نه مجردی خطوری در ذهن. علاوه بر این که اون معنای حیوان مفترس در ذهن ما خطور میکند، علاوه بر این کلام دلالت میکنه که اون معنا را متکلم بگو قصد کرده، اراده کرده. پس دلالت تصدیقی همیشه برمیگردد به کشف مراد متکلم، ان یکون کشف الکلام تصدیقا، که ما تصدیق کنیم که چی را متکلم قصد کرده، بله کشف کند کلام، اما فی نفس المتکلم، از اون چیزی که متکلم او را اراده کرده. اراده متکلم چی بوده؟ یبرز اون متکلمی که یبرز هذا المعنا دون ذا، به هر کدام ظهور داشت این کلام کشف میکنه که این معنا را متکلم اراده کرده، دون ذا اون معنای دیگری را اراده نکرده. و یقال حین اذن، در این هنگام گفته میشود این که این کلام ظاهر است در این معنا. مثلا اگر گفت رأیت اسدا، خب این رأیت اسدا در مرحله مدلول تصدیقی سبب تصدیق ما به چی میشه؟ میگیم چی رو قصد کرده متکلم؟ حیوان مفترس را، یا میگیم قصد کرده رجل شجاع را؟ میگیم قصد کرده حیوان مفترس را. پس اینجا دلالت تصدیقی هم به همون چیزی منعقد شد که به همون دلالت تصوری هم بود. وقد تقدم ان الظاهر من كل كلامين، ولی اینم یک قاعده عقلاییه که هر چیزی که از شنیدن لفظ از ذهن ما خطور میکند غالبا مراد متکلم هم همونه. این خیلی کم مورد اتفاق میفتد که در ذهن ما چیزی تبادر کنه، خطور کنه در مقام تصور، ولی بعد در تصدیق معلوم بشه که متکلم چیز دیگر را اراده کرده، از قبیل زید کثیر و رمان. اونجا فهمیدیم که دو چیز شد، تصوری یک طرف رفت، مدلول تصدیقی هم به چیزی دیگر. ولی غالبا اصل عقلایی داریم، هر چیزی که از لفظ در ذهن خطور میکند غالبا گویندهش هم همون معنا را اراده میکند، نه اینکه یه معنای دیگر داره. بله. و معنا الظهور الثانی، بله، و قد تقدم ان الظاهر من كل كلام، از هر کلام اینه ان يتطابق مدلوله التصوری، اینکه تطابق داشته باشد، توافق داشته باشد مدلول اون کلام، مدلول تصوریش با چی توافق داشته باشد؟ با مدلول بگو اصل خطوراً در ذهن ما چی خطور میکنه؟ چی؟ سله فعل امر دیگه، موضوع له فعل امر چیه؟ وجوب دیگه. خطور که در ذهن ما میکنه در سله، وجوب خطور میکنه. بعد آیا متکلم چی را اراده کرده؟ مولا وجوب را اراده کرده یا استحباب را اراده کرده یا اباحه را اراده کرده؟ وقتی در ذهن ما ابتداعا وجوب خطور کرد، در مرحله دوم در مقام تصدیق هم تصدیق میکنیم که همین وجوب را گوینده هم اراده کرده. همین و علا ای حالین و هرچی باشد، فموضوع الحجیت، حالا بسر اصل مقصود این بود که موضوع الحجیت چیه؟ هو از ظهور علا مستوى الدلالت تصدیقیه، ظهور بر مستوای دلالت تصدیقی حجیت. ما که میگیم ظواهر حجیت، یعنی این کلام در مرحله تصدیق به چی دلالت میکنه؟ اون حجیته، نه در مرحله تصور به چی دلالت میکنه. در مرحله تصور سببی خطوری هرچی بشه اون ارزشی نداره. چی رو از این کلام تصدیق میکنیم؟ هرچی رو تصدیق کردیم اون حجیت داره. متفق باشه، لان الحجیه معناه اثبات و مراد المتکلم. برای این حجیت معناش اثبات و مراد المتکلم. و حالا که در مرحله مدلول تصور اونجا اثبات و مراد نیست، اونجا مجردی خطور کردنه. و حکم بله مراد متکلم و حکم متکلم به سبب ظهور کلام ثابت میکنیم که مراد متکلم و حکم متکلم چیه. والکاشف عن المراد والحکم انما هو الدلالت التصدیقیه، و کاشف عن المراد و حکم هم که همیشه دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوری. دلالت تصوری گفتیم در مرحله دلالت تصوری اصلا فقط معنای این لفظ در ذهن ما خطور کرده، اما گوینده چی رو قصد کرده چی رو قصد نکرده هنوز به مرحله کشف مراد متکلم نرسیدیم. این در قدم اول، بعد در قدم دوم در صدد میشیم ببینیم که متکلم چرا پس کرده با ظهور تصوری. و اما دلالت تصوری فلا تکشف عن شيء، دلالت تصوری از هیچی کشف نمیکنه. مثلا اگر یک کسی در عالم خواب از بچهش آب خواست، گفت آب بده، خب این آب بده، یا گفت جئنی بالماء، این جئنی بالماء برای این بچهش بیداره، شنید کلام پدر رو، خب جئنی بالماء مدلول تصوری داره یا نه؟ اینجا جای شکل در ذهن پسر چی خطور میکنه؟ آب آوردن خواستن، همین سه چیز خطور میکنه یا نه؟ ولیکن این پسر تصدیق نمیکنه که باباش این معنا را اراده کرده، برای اینکه او در عالم خواب، عالم خواب که اراده نداره. و اما دلال تصوری فلا تکشف عن شيء لكي تكون حجتن، این کشف یه چیزی نکرده تا ما بگویم که در این کشف حجت یا حجت نیست در اثبات اون شی. و انما هی مجرد اخطار و تصور، مجرد خطور کردن است و تصور کردن. نعم الظهور علی مستوی الدلالت التصوریه، بله کاری که میکنه اینه که اولین قدم را برای تشخیص مراد متکلم، این دلالت تصوری اولین قدم را برمیدار، زمین سازی میکند که ما مراد متکلم را بگم از رأی تو اسدن یرمی، رأی تو اسدن یرمی گفته. خب در ذهن ما چی خطور میکنه؟ بعد هر چی خطور کرد میگیم همین قصد کرده، پس این تعیین کننده یه مراد متکلم، ولی هنوز یک قدم به تعیین مونده هم. على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين إن ظهور در مستوى الدلالة التصورية اون چیزی است که معین میکند برای ما عادتا از ظهور تصوری. یکی میگه عادتا یعنی در بعضی موارد هست که این ظهور تصوری بازم معین نمیکند ظهور مدلول تصوری در مثل کثیر رمان، لأن الظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا. یا مثلا فرض فرمایید بنده گفتم آقا که بله جئنی بالما، گفتم جئنی بالما و از این ما مجازن شربت را اراده کرد، قرینه ای هم نیاورد. خب اینجا مدلول تصدیقی اون مراد جدی من چیه؟ شربت. ولیکن این کلام من مدلول تصوری چیه؟ خواستن آبه. شما خیال میکنین که من جدا آب خواستم و حالا که در واقع من آب نخواسته بودم. اینجا بله، اینجا تعیین مدلول تصوری معین مدلول تصدیقی نمیشود و این گناه هم از متکلم نه از مخاطب. مخاطب طبق ضوابط تعیین کرده که مدلول تصدیقیش آوردن خواستن آب، ولیکن من نه چیز دیگر رو خواسته بودم، باید قرینه بر اون چیزم می آوردم، قرینه نه آوردم. وما هو المراد تصديقا وجدا. فالظهور التصوري كجوش دقا لأن ظاهر الكلام هو التتبران، که ظاهر كلام هر گوينده، البته گوينده هشيار ها نه گوينده ديوانه، لأن ظاهر الكلام هو ظاهر كلام هر گوينده این است که توافق باشد بين ما هو ظاهر تصورا، بين اون چیزی که از این کلامش ظهور دارد در تصور و اون چیزی که مراد است از این کلامش تصدیقا و جدا. فالظهور التصوری اذن، ظهور تصوری در این هنگام که خودش که حجت نشد، موضوع حجیت هم نشد، یؤخذ که اداعت ای به کار گرفته می شود به منزله یک وسیله لتعیین ظهور تصدیقی، برای اینکه با این ظهور تصوری ما مراد متکلم را معین کنیم، مراد جدیش را. الذي هو موضوع الحجه، لا انه موضوع لها، نه اینکه این ظهور تصوری خودش موضوع برای حجت باشه، که به مجرد شنیدن لفظ هر چی در ذهن ما خطور کرد او حجت، مجرد خطور کردن که حجت نداره. ببینیم موضوع ما چرا قصد کرده و در ذهن ما هر چی خطور بکنه که ارزشی نداره، لا انه موضوع لها مباشره. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه، و باعث که توضیح میدهد خود متکلم در کلامش، ان مراده الجدی یختلف، که مراد جدیش مختلفه از اون چیزی که او ظاهر است از کلامش در مرحله مدلول تصوری، مثل زید کثیر رما. بنابر این که کنایات را ما داخل حقیقت بدانیم نه داخل مجاز، اگر داخل حقیقت دانستیم خب اینجا قرینه در مقام مدح زیده، در مقام قبلا صحبت از سخاوت زید شده بود، از کثرت مهمانداری زید قبلا صحبتی شده بود، اون خودش قرینه میشه بر این که مراد جدی متکلم اینجا خبر دادن از سخاوت، بینما مراد استعمالیش چیه؟ مقصود استعمالیش موجب خطور کثیر و خاکستر و این خاکستر و این. و به هذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجيه مختلفا عن الظهور التصوري، و با این بیان که با هم فرق میکند بله ثابت شد محقق شد ظهور تصدیقی اونچنانی که موضوع حجیت و این صبح در حالی که مختلف شد از ظهور تصوری. خودی ایشون مثال میزنه به این مثال، کما اذا قال جئنی به اسد، مثال در آقا شیر بود، در مرحله مدلول تصوری چی در ذهن شما خطور میکنه؟ حیوانه؟ ولیکن خودش در مرحله مدلول جدی چی را قصد کرده بوده گوینده؟ هر رسولش و تسمع الجمله التي سببت هذا الاختلاف و
و نامیده می شود دینگه یا انجنانه ای که سبب شده این اختلاف را بالقرینت متصله. بله و قرینه متصله که اگر قرینه بود در کلام آورده بود که بفهماند که مراد استعمالی مراد خطوری مراد نه خود خطور کردن در رجل حیوان مفترسه و مراد جدیش رجل شجاعه. بله این جمله ای که موجب این اختلاف شد بین مدلول تصدیقی و مدلول تصوری این جمله اسمش قرینه یه منطقه قرینه هم قرینه یه متصله اگر یرمی آمد یرمی اگر آمد و خدمه خوبه میشه و هاده القرینه تارتن بکون تواجد ها فی الکلا رای این قرینه می بوده باشد تواجد و وجود این قرینه در کلام مؤکدن قطعا در کلام هست کما فی هاد المثال در این مثال در خود همین مثال خود در این مثال قرینه چی بود آقا؟ یرمی که نداریم که معلا از کجا معلومه و عنی خود کلام گوینده یعنی نه کلام کلام متکلمی جور گفته گفته جینی به اسد و عنی به اسد الرجل شد و تصریح من مقصودم از اسد رجلی این جمله دوم که تصریح باشد این میشه قرینه و هذه الجمله یعنی اعنی به الرجل الشجاع این جمله ای که سبب اختلاف شد این قرینه اسمش قرینه ولی چه قرینه ای گونده یا با که از خود این قرینه کرده هم خیلی بزرگتر هم و هذه القرینه تارت ان یکون تواجد ها فی الکلام مؤکدا یقینا هست این قرینه در کجا از کجا بزنم آقا و کما فی هازل مثل در این مثال دیگه اعنی میگه قصد کردم من که از اسد رجل تصریح کرده به اسم رجل شجاع و اخرى یکون محتمله و یه چیزکیه که اون چیزک احتمال داره که قرینه بر رجل شجاع باشه تصریح بر رجل شجاع نشده کما لو کنم نستمع و با متکلم گوش بودیم به یک متقدمی نسلم ذهننا چی؟ ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا انه قال شيئا من هذا القبيل گوش دادیم متکلمم یک کلامی گفت ولی بعد یاد ما را حالا بعد دوباره که ملتفت میشیم فکر میکنیم احتمال میدیم که شاید اعنی به رجل شجاع گفته باشه احتمال میدیم که شاید نه گفته باشه اینجا میشه قرینه چی آقا؟ محتمله بارک الله وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام ودر هر دو حال امکان ندارد که اخذ کنیم ما به ظهور تصديقي برای کلام که بگم نه مقصود جدی متکلم حیوان مفتر در صورت اول که خب جای شکی نیست خودش تصدیق کرده که مقصودم رجل در صورت دوم هم کلامش مجمل شد پیش ما برای که ما احتمال دادیم این جمله را گفته باشه این جمله اعنی به الرجلش شجاع خب اگر این گفته باشد که بعدم مخصودش رجل شجاع الان یاد ما رفتن دیگه خب نمیدانیم از فی الحالت الاولا لا ظهور کذالک جزمن در حالت اولی برای جئنی به اسد اصلا ظهور در حیوان مفترس ابدا نیست بلکه ظهور در چی دارد؟ ظهور تصدیقیش بلکه بالاتر از ظهوره این در تصدیقش قطعیه برای اینکه تصریح کرده به رجل بارک الله لأننا نعلم ولذا میگه این مدلول تصدیقی اینجا قطعیه ظهوری نیست نعلم بأن ظهور التصدیقی اختلف عن ظهور التصدیقی و فی الحالت الثانیه نشو و در حالت دوم شد داریم بر وجود ظهور تصدیقی بر طبق ظهور تصوری شد داریم که مراد جدی مولا گوینده حیوان مفترسه یا رجل شجاع لأن احتمال القرینه احتمال میدیم که شاید قرینه گفته و الان ما یاد ما رفته لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف احتمال التخالف ميرا بين ظهورين كي ظهور تصوريش در رجل در حيوان مفترس وتصديقيش در رجل شجاع ومع ذلك ومع الشك في وجود همشو قريني وهمشو احتمالي لا يمكن البناء على حجيته امكان نداره كي ما بنا بگذاريم بر حجيته ظهور تصديقي جئني بأسد ظهور تصديقي جئني بأسد بتنهاي خوب حيوانه مفترسه ولی ما اینجا 50% احتمال میدیم که قرینه بر رجل شجاع بوده و ذهن ما غفلت کرده ازش، ولذا نتیجتا این کلام میشه مجمل یوجب عدم جواز الاخذ بالظهور. نه به ظهور تصدیقی راجع به حیوان مفترس میتوانیم عکس کنیم و ظهوری در رجل شجاع هم پیدا نکرده، نتیجه مجمل میشه یوجب عدم جواز الاخذ بالظهور الذي كان من المترقب، موجب میشه که جواز نباشد بر ما عکس کنیم به ظهور این چینی و اسد، که ظهوری اولیش خب همون حیوان مفترسه، با اون ما نمیتونیم عکس کنیم، اون جنون ظهوری که کان المترقب، مترقب و منتظر این بود ان یثبت للکلامی فی حالت تجرده عن القرینه، این که ثابت بشه همین ظهور برای کلام برای جینی و اسد، منتها در چه حالتی؟ در حالتی که قرینه بر رجل شجاع نباشه، ولی ما اینجا شک داریم که قرینه هست یا قرینه نیست. اگر اینجا اصالت عدم القرینه جاری شد که بازم خوبه، ولی اگر اصالت عدم القرینه هم جاری نشد، احتمال قرینه کلام را مجمل میکنه، در مرحله مدلول تصدیقی مجمل میکنه، نه در مرحله مدلول تصوری. ظواهر الكتاب الكريم، تا اینجا ثابت شد آقا بر منکرش هم لعنت که ظواهر حجته. بعد از این خب این مقدار ظواهر روایات، روایاتی که در وسائل روایات ائمه اطهار علیهم السلام قطعا حجت ظواهری، برای اینکه طرز صحبت ائمه خب مثل همین طرز صحبت اهل لغت، اهل لغت عرب، بقیه اهل لغت عربه و طبق موازین لغت عربیه، اگر ما گفتیم ظهور کلام حجته، جای شک نیست که ظهور کلام ائمه حجته. منتها یه بحثکی واقع شده در این که ظهور قرآن چجور، درست طبق موازین لغت، طبق قواعد لغویه، همون موضع له، همون معنا، همون معانی حقیقی، معانی مجازی، قرینه، تمام اینها در قرآن مراعات شده، ولیکن چون گوینده اش خداوند متعاله و ما بشری خاکی هستیم، ما حق عمل به کلام اون کلامی که از عالم غیب آمده، این ما حق عمل به همچون کلامی نداره، مال التراب و رب الارباب. بعضی این خدشه را کرده از اینجا، اینکه ظهور قرآن حجت نیست، نه اینکه که نعوذ بالله ظهور قرآن پایین تر از مستوای کلام فصیح و بلیغ، نه چون بالاتر از کلام بر مستوای فصیح و بلیغ ذهن ما کشش و لیاقت، از این باب گفتن ظهور قرآن حجت نیست. و البته یک ادعای خیلی بی خودیه، اگر ظهور قرآن برای ما حجت نباشد، معنایش اینه که قرآن پس برای ما معجزه حساب نشود، با کتاب هدایت حساب نشود. الان آقا این چی اشتباهی کردن، چی غفلت شده از پیششون. درستم تا اینجا بسه، چون اولی کلام هم و ایلا میخوندیم ها بخونیم یا نه، در دقیقه داریم میشه یه صفحه بخونیم ها. خیلی خوب، ظواهر الکتاب الکریم، ظواهر قرآن حجته یا نه؟ اگر حجت نبود نه از بابی این که کلامش کلامی طبق موازین، بلکه بالاتر از موازین و از فهم ما از این جهت. ذهب جماعت من العلماء الى استثناء ظواهر الكتاب الكريم. بله بله، خود اخباری ها علماء شیعه نیستن باری کلا، این اولین رأی که از شما میشنوم. بله صاحب قوانین هم قبول ندارم الى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجیه و قالب انه لا يجوز. چه با عینت چه بی عینه، جایز نیست عمل به فی ما یتعلق بالقرآن العزیز الا، بله فقط به یک آیه در قرآن حق عمل داریم، اون آیه ای که نص باشه، نصا فی المعنا او مفسرا او مفسرا، یا خودش نص باشد یا در تفسیر اون آیه روایت از امام وارد شده باشه که امام معناش رو مشخص کرده باشه، اون وقت بر ما اون معنا ثابت می شود. محددا من قبل النبی او المعصومین من آله علیه علیهم الصلاة والسلام. و قد یستدل علی ذلک بما یلی، گاهی استدلال شده بر عدم حجیت ظواهر قرآن به این ادله ای که یکی یکی حساب میکنیم. الدلیل الاول قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمه، از بعض من بعضیه، از بعض قرآن آیات محکمات، آیات واضح روشن، معنای محکمات اینه، خوب یاد بگیر آقا، هن ام الکتاب و اساس قرآن هم همین آیات محکماته و در همین قرآن و اخر و متشابهات قسم دیگری از آیات است که اون متشابهه. خب به متشابه باید عمل بشه یا نه؟ عبدا حق عمل به متشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در قلوبشون چرک و کدورت، کدورت معصیت یعنی، بلی انحراف، فیتبعون ما تشابه، پیروی میکنن از آیات متشابهات و حالا که حق عمل به آیات متشابهات نداره. ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، از همون چی می طلبت فتنه را و ابتغاء، بله منه از اون کسی که عمل میکند به این متشابهات. چرا عمل میکنه؟ ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه انگیزی کنه بین مسلمین و ابتغاء تعویلی و دل خودش بخواد آیات قرآن را تعویل کند. فانه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. خوب توجه کن، خیلی خوب آقا، این آیه کجاش دلالت کرد که بر کل قرآن عمل نکن؟ ها کی کرد آقا؟ احسنت، این آیه گفته که عمل به متشابهات نکن. متشابه عبارت است از مجملات و معولات، محکم هم عبارت است از نصوص و ظواهر. آیات قرآن چهار قسم دیگه، دو قسمش داخل محکمات، دو قسمش داخل متشابه. این آیه مبارکه میگه به متشابهات عمل نکن، نگفته که به ظواهر عمل نکن. میفرماید که نه، شوی شوی به قول عرب ها، از این آیه فقط چیزی که استثناء شده نصوص قرآن، بله ظواهر را شک داریم که ظواهر از مجمل از متشابهات یا از محکمات. وقتی شک کردیم خب بازم حق عمل نداریم. اینم استدلالیش. و اینو میگن الان نه یعنی انتباع متشابه دلالت میکنه بر نهی از پیروی کردن متشابه. و کل ما لا یکون نسا، تموم شد دیگه، هر چیزی که نس نیست، ظهور باشد، مجمل باشد، معول باشد، فهو متشابهون، این متشابهه. چرا آقا؟ برای که معنای لغوی متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی این در این لفظ دو معنا با هم شبیهن. احتمالی این کی معنا را اراده کرده؟ احتمالی کی اون معنا را اراده کرده؟ لتشابه محتملاتی فی علاقه این لفظ، در علاقه این معانی با اون لفظ. یعنی در اسد مثلا متشابه، چرا؟ برای این که دو تا معنا داره، یا معنای حقیقی داره یا معنای مجازی. هر وقت اسد گفت این تشابه داره، برای این که اراده اسد رجل شجاع با اراده حیوان مفترس با هم تشابه داره، از این جد میگیم متشابه. سبان کان لف مع احداها اقوا، حالا یه مقداری نسبت به حیوان مفترس 80%، نسبت به رجل شجاع 40% مثلا، ولو که لفظ با یکی از این معانی اقوا باشه علاقتا، یا اصلا اقوا هم نباشه، مثل جئن بالعین، عین به کلی مجمل تمام معانیش با هم، احتمالی که ای را اراده کرده احتمال با احتمالی که او را اراده کرده، هر دو تا احتمال با هم تشابه داره. من جمع من وجوه ظاهر لیسه من المتشابه، اولا لفظ ظاهر، هیچ کسی نگفت از متشابه، از لا تشابه و لا تکافع بین معانی، زیرا که هرگز در لفظ ظاهر تشابه و تکافعی بین معانیش نیست، یک معنایش در رو در آسمانه، یک معنایش هم در زمینه در اسد، مگر اراده حیوان مفترس با اراده رجل شجاع هر دو تا با هم تشابه نزدیکه یا نه؟ زمین تو آسمان با هم، فا اون احتمال اراده حیوان مفترس 99%، احتمال رجل شجاع بدون قرینه چند درصده؟ 1%. احتمال اراده 99% با احتمال اراده 1%، آیا مگر این متشابه میدونی شما؟ بگو گیر کرده ها؟ چیه؟ اون از در کجا؟ از روشنی در مثل آفتاب روشن، این معنا تازه یه احتمال خیلی ضعیفه. ایده کی گفته متشابه بابا؟ بل المعنا الظاهر، بلکه معنای ظاهر که همون حیوان مفترس باشد مثلا، متمیزون فی درجه علاقته، این خیلی متفاوته در درجه علاقش به لفظ از معنای حیوان از رجل شجاع. علاقه رجل شجاع با لفظ اسد چقدره؟ 1%. علاقه حیوان مفترس با لفظ اسد چقدره؟ یاد آورم و علیه فالمتشابه یختص بالمجمل، متشابه مختص بله در لفظ عین بگو قبول داریم. آقا گفت جئنی بالعین، ما نمیدونیم آقا طلا خواسته یا نقره. احتمال اراده طلا چقدره؟ 50% دیگه. احتمال اراده نقره چقدره؟ این دو تا احتمال رو میگیم با هم تشابه دارن تقابل. اما در اسد بی قرینه بگو احتمال رجل شجاع با احتمال حیوان مفترس تشابه داشته باشه، این خلاف انصاف، خلاف عقلا. و اگر تازه خلاف عقلاش میاد در صف بنده و جناب عالی دیگه. الثاني لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه وإنما هي في بس أغنجة.